ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا و روسیه برای نظارت بیشتر در اجرای آتش‌بس سوریه به توافق رسیدند. دولت حسن روحانی بر حمایت از مینو خالقی منتخب اصفهان در مجلس دهم تاکید کرد. ایران و کره جنوبی 19 سند همکاری امضا کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافق واشنگتن و مسکو برای نظارت بیشتر بر اجرای آتش‌بس سوریه خبر داده است. به گفته آقای کری، دو کشور افراد بیشتری به ژنو می‌فرستند تا بتوانند به صورت روزمره پایبندی طرفین به اجرای آتش‌بس را کنترل کنند. او همچنین برای شفاف‌تر شدن شرایط برقراری آتش‌بس کامل در تمام خاک سوریه در یکی دو روز آینده اظهار امیدواری کرده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هر دو طرف درگیری‌ها در بحرانی تر شدن اوضاع نقش دارند. آقای کری روز دوشنبه در سفری دو روزه به ژنو مذاکرات فشرده‌اش با نماینده‌های سازمان ملل و دولت‌های اردن و عربستان سعودی را برای جلوگیری از درگیری‌های بیشتر در سوریه آغاز کرد. تعداد دیگری از اعضای سپاه قدس و ارتش جمهوری اسلامی در نبردهای حلب بین نیروهای حامی بشار اسد و گروه‌های مخالف کشته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود بدون اشاره به تعداد کشته شدگان گزارش داده است که افراد نیروهای ویژه ارتش در شهرک زیتام و افراد سپاه قدس در شهرک الحاضر کشته شدند. این خبرگزاری همچنین به حضور فرماندهان حزب الله لبنان در نبردهای حلب اشاره کرده است. مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت رئیس جمهور و هیئت دولت از مینو خالقی به عنوان نماینده منتخب اصفهان تاکید کرد. آقای انصاری گفت از دید رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند، نه 18 منهای یک. آقای انصاری تاکید کرد که دولت معتقد است قانون اساسی در کشور فصل خطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. او گفت منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می توانند تعیین تکلیف کنند. شورای نگهبان پس از تایید نتیجه انتخابات در استان اصفهان بدون ذکر دلیل آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل اعلام کرد. در سفر رسمی رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران نمایندگان دو کشور 19 سند همکاری امضا کردند. همکاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی، منابع آب، علوم و تکنولوژی و صنایع جدید انرژی از جمله اسناد امضا شده هستند. خبرگزاری ایرنا ارزش توافقنامه‌های همکاری بین دو کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرد. پاک گونه رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت سیاسی اقتصادی همراه او روز یکشنبه برای یک دیدار رسمی 3 روزه وارد تهران شدند. کره جنوبی یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است، اما در دوران تحریم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش داد. جمهوری اسلامی در حالی که در تلاش است روابط اقتصادی تجاری خود را با کره جنوبی افزایش دهد، به همکاری سیاسی نظامی با کره شمالی نیز ادامه می‌دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت را به حمایت از حوزه‌های علمیه به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی موظف کردند. بر پایه این تصمیم مجلس، فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و عوارض ساخت و ساز معاف می‌شوند. از این پس فضاهای بدون استفاده دولتی در مناطق مختلف کشور نیز باید بر اساس نیاز حوزه‌های علمیه و ضوابط قانونی به حوزه‌ها واگذار شود. در ایران بسیاری از نهادهای دینی که بیشترشان زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند، مالیات پرداخت نمی‌کنند و موظف به ارائه هزینه‌ها و درآمدهای خود به دولت و مجلس نیستند. انفجار 3 بمب در بغداد و حومه آن دست کم 14 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مراسم عزاداری شیعیان در منطقه سعدیه به کشته شدن 11 نفر منجر شد. 2 بمب دیگر در حومه بغداد منفجر شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز دوشنبه را بر عهده نگرفته است. اما در پی اعتراضات گسترده در بغداد در روز یکشنبه، حیدر العمادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه به طور اضطراری با فؤاد معصوم رئیس جمهوری و سلیم جابوری رئیس مجلس عراق دیدار کرد تا ورود معترضان به منطقه سبز بغداد رو بررسی کنه. به گزارش خبرگزاری ها صحنه سیاسی عراق در ماه‌های گذشته شاهد نزاع حیدر العبادی و گروه‌هایی است که تلاش می‌کنند از مبارزه با فساد در عراق جلوگیری کنند. همکارم ژان خاکزاد در گفتگو با حسن هاشمیان کارشناس مسائل خاورمیانه درباره واکنش نخست وزیر عراق به تحسن و تظاهرات در منطقه سبز بغداد سوال کرده است. حسن هاشمیان:
آقای عبادی ایشون از این کاری که آقای مقتدی صد کرده و طرفدارانش انجام دادن خیلی عصبانیه و اعلام کرد که ممکنه این افرادی که به این شکل غیرقانونی وارد این منطقه شدن دستگیر بشن. میتونم دلیلش این باشه که اون اصلاحاتی که در هفته گذشته صورت گرفت و فقط 5 وزیر دست دوم تغییر پیدا کردن، در حالی که آقای صد و اون طرفداران اصلاحات بخواستن که وزارت کشور، وزارت خارجه و بخصوص وزارت دارایی تغییر کنه، با آنها تغییر نکردن، عاملی شد که صد این گام جدید را به این شکل برداره.
آقای هاشمیان، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه از حیدر عبادی نخست وزیر و همینطور سلیم جابوری رئیس مجلس خواسته که در یک نشست اضطراری شرکت کنند. این نشست برگزار شده، آیا نتیجه هم در بر داشته؟
این نشست برگزار شد، در خانه خود آقای فؤاد معصوم برگزار شد، منتها در مورد اصلاحاتی که بایستی انجام بشه و توافقهایی که بایستی در این زمینه صورت بگیره هیچ پیشرفتی نداشته. این معنیش اینه که بحران بر سر اصلاحات یا تغییر کابینه یا امثال آنها ادامه خواهد داد. منتها توافقی که صورت گرفت در مورد اینکه چگونه با این افرادی که وارد منطقه سبز شدن برخورد بشه، نیروهای امنیتی رو زیاد کنن و دولت در برابر این کارها بیسته. منتها اتفاقی که الان افتاده و موجب شده که دولت و همینطور ریاست جمهوری و بقیه گروه ها رو مسئله امنیت منطقه سبز تاکید کنن و مسئله اصلاحات رو یک مسئله بعدی و در گفتگوهای آینده مطرح کنن، این که مقتدی صد هر چه الان داره جلو میاد تنها شده. قبلا در واقع در بلوک شیعه هم جماعت آقای عمار حکیم حمایت میکردن از اصلاحاتی که مقتدی صد مطرح میکرد، هم حزب فضیلت شیعی حمایت میکرد، کردها هم به شکلی حامی اصلاحات بودن. الان کردها به شدت از کاری که آقای مقتدی صد انجام داد و وارد منطقه سبز شد ناراحتن و عصبانی هستند و انتقاداتی را متوجه این حرکت کردن.
آقای هاشمیان، از مقتدی صدر شما گفتید، مقتدی صدر در چه فکریه؟
مقتدی صدر از ابتدای سقوط صدام حسین داعیه رهبری جدید عراق رو داشت و خودش رو به عنوان یک ولایت فقیه ناطقه مطرح میکرد در برابر مرجعیت دینی که اون رو صامته یا سکوت کرده در نظر میگرفتن. منتها اون موقع وسیله‌ای برای عرض اندام خودش نداشت، اما الان که مسئله فساد اداری مطرح شده فکر میکنه که میتونه رهبری انقلاب جدیدی رو در عراق به عهده بگیره، ضمن اینکه هم شکل و ظاهرش رو هم تقریبا به شکل خمینی درآورده که یه مقداری هم جنبه رهبریت بگیره و حتی برخی از صحبتهایی که انجام ده شبیه صحبتهای خمینیه، بخصوص یکی دو روز پیش صحبت کرد که با هیچ فرد سیاسی دیدار نخواهد کرد. این دقیقا ما رو به یاد جمله خمینی مینداخت که وقتی در پاریس بود از سیاست مداران میخواست که قبلا از تعلق سیاسی خودشون استعفا بدن و بعد به دیدارش برن. دقیقا الان مقتدی صدر داره همین کار رو انجام میده، منتها در شکل و ظاهری که در عراق اتفاق افتاده و با توجه به تفاوت تحولاتی که در دو دوره زمانی متفاوت بین مقتدی صدر و خمینی اتفاق افتاده.
حسن هاشمیان در واشنگتن به پرسش‌های همکارم ژان خاکساد پاسخ می‌داد. در ادامه این گفتگو باید بگم که علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای هم از ورود معترضان به ساختمان پارلمان عراق انتقاد کرد. آقای ولایتی روز یکشنبه در دیدار با نماینده سازمان ملل در امور عراق گفت مردم عراق پاسخ افرادی را که می‌خواهند از طرق به گفته او غیرقانونی آرامش را به هم بزنند خواهند داد. 18:10 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مهدی مرعشی درباره آخرین مجموعه داستانش از جاده که میگذشتیم. من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
مدیر کل اتحادیه بانک‌های آلمان از شرکت‌ها و صنایع این کشور خواسته تا راه برای مبادلات بانکی با ایران هموار نشده و همچنین مسئله بیمه کالا و تجهیزات صادراتی به ایران حل نشده در داد و ستد با ایران عجله نکنند. درباره این مسائل قرار بود در سفر زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به تهران راه حلی پیدا بشه، اما به دلیل بیماری آقای گابریل این سفر که قرار بود امروز دوشنبه انجام بشه به زمان دیگری موکول شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
در حالی که 3 ماه و نیم از لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران می‌گذرد، ولی با این وجود نه تنها بانک‌های آلمان بلکه بانک‌های دیگر کشورهای اروپایی هم از داد و ستد مالی با ایران خودداری می‌کنند. به گفته میشائل کمر، مدیر عامل اتحادیه بانک‌های آلمان، به دنبال رفع تحریم‌ها شرکت‌های آلمانی ابراز امیدواری می‌کردند که داد و ستد خود را بیش از گذشته با ایران گسترش دهند. ولی با این حال در حال حاضر با موانعی برخورد کردند که از آن جمله می‌توان به نبود مراودات بانکی و شفافیت اقتصادی در ایران و همچنین قطع رابطه شرکت بیمه دولتی هرمس با ایران اشاره کرد. این مقام بلندپایه بانکی معتقد است یکی از جوانب مهم در داد و ستد با ایران بیمه هرمس است که معامله تجاری با ایران را تضمین می کند. ولی با این حال به خاطر بدهی پیشین جمهوری اسلامی ایران، مناسبات بیمه هرمس با آن کشور به حال تعلیق در آمده و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود، این شرکت بیمه صدور کالای بازرگانان آلمانی به ایران را زیر پوشش خود نمی گیرد. 1 ماه و اندی پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد تا جمهوری اسلامی بدهی سالهای پیش را که سر به 500 میلیارد یورو میزند تسویه نکند، شرکت‌های آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه هرمس کالا به ایران صادر کنند. از طرفی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر تازه خود به آلمان در گفتگو با مجله اشترن با اشاره به این بدهی گفت این مبلغ کنار گذاشته شده و قابل پرداخت است، به شرطی که راه حواله بانکی آن هموار شود. وی همچنین از بانک‌های آلمان خواست برای ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد با ایران از آمریکا مجوز ویژه درخواست کنند. مسئله دیگری که میشائیل کمر، مدیر عامل اتحادیه بانک‌های آلمان بر آن دست گذاشته، موضوع پولشویی از سوی جمهوری اسلامی ایران است. او از یک نهاد رسمی که پیکار علیه پولشویی در دنیا را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده، یاد کرده و گفته برای بانک‌های آلمان مهم است از این نهاد خواستار شوند و از او موقع جمهوری اسلامی ایران را از نظر پولشویی از نوع ارزیابی و بررسی کند. این مقام بلندپایه بانکی در آلمان در ادامه یادآور شده اگرچه شماری کثیری از تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا لغو شده، ولی با این حال مواردی از تحریم‌ها علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مهم ایرانی همچنان به قوت خود باقی است. میشائیل کمر به بانک‌های آلمان توصیه کرده در داد و ستد با ایران عجله به خرج ندهند و در پایان یادآور شده برای آنکه مؤسسه‌های پولی آلمان خود را از نقض تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا در معامله با ایران قائل شده دور نگه دارند، باید تحقیقات پردردسری را انجام دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.